یک شنبه گذشته 24 مارس رئیس جمهوری چین دومین دیدار رسمیش را از فرانسه آغاز کرد. روز سه‌شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری چین وارد پاریس شدند. یکی از هدف‌های شی جینگ پینگ از سفر رسمی سه روزه‌اش به فرانسه زدودن نگرانی‌هایی است که توسعه سرمایه‌گذاری‌های چین در اروپا به ویژه پیوستن ایتالیا به پروژه عظیم آن کشور زیر عنوان راه ابریشم جدید در میان رهبران اروپایی از جمله ایمانوئل مکرون و آنگلا مرکل برانگیخته است. روز شنبه 23 مارس یک روز مانده به ورود شی جینگ پینگ به فرانسه، روزنامه فیگارو مقاله ای از او چاپ کرد که در آن رئیس جمهوری چین هدف دومین سفر رسمیش را به فرانسه توسعه مشترک خوانده و نوشته است که چین پذیرای سرمایه های فرانسوی است و می خواهد بر واردات محصولات و خدمات فرانسوی بیفزاید. او در آن مقاله از روابط تاریخی چین و فرانسه نیز یاد کرده است. نخستین فرانسویانی که در عصر مدرن پا به سرزمین چین گذاشتند یسوعیان یا ژزوئیت‌ها بودند که در سال 1690 میلادی به فرمان لویی 14 رهسپار دربار امپراتور کانگشی چهارمین امپراتور دودمان چینگ شدند. در آن زمان امپراتوری چین بزرگترین امپراتوری در شرق آسیا بود و قلمرو به پادشاهی لویی 14 نیز یکی از قدرت‌های نیرومند اروپا به شمار می‌رفت. هر دو فرمانروا مدعی خدمتگزاری خدا بودند و از این راه به حاکمیت خود مشروعیت می‌بخشیدند. البته چینی ها پیش از آن با کشورهای اروپایی از جمله پرتغالی ها و هلندی ها وارد داد و ستد مستقیم تجاری، اما محدود شده بودند و هنوز دروازه های چین را به روی آنها باز نکرده بودند. امپراتور چین معتقد بود که کشورش نیازی به گسترش روابط تجاری با اروپا ندارد و چینی ها از داد و ستد با اروپاییان سودی نمی برند. نخستین نشانه زوال امپراتوری چین را نخستین جنگ تریاک می دانند که میان امپراتوری بریتانیا و امپراتوری چین در گرفت و از 1839 تا 1842 به طول انجامید. از قرن 18 اروپایی ها شیفته فرهنگ و تمدن چینی شدند. چای، ابریشم و ظروف چینی خریداران فراوان یافت. بریتانیایی ها این محصولات را وارد می کردند و چون چینی ها از نظر اقتصادی خودبسنده بودند و نیازی به وارد کردن کالا نداشتند، تاجران بریتانیایی مجبور بودند نقره به چینی ها بدهند. این ناهمترازی تجاری به کاهش روزافزون ذخیره نقره بریتانیا انجامید. در نتیجه بریتانیایی ها تصمیم گرفتند به جای نقره تریاک و کتان به چینی ها بدهند. آنان در آن زمان کشت خشخاش را در هند توسعه داده بودند. اما دولت چین هنگامی که متوجه افزایش اعتیاد در میان چینی ها شد، وارد کردن تریاک را ممنوع کرد. تاجران بریتانیایی به قاچاق تریاک روی آوردند. در اواخر دهه 1830 دولت چین محموله ها و انبارهای تریاک را در بندر کانتون توقیف کرد و همه را سوزاند. به درخواست تاجران قاچاقچی نیروی دریایی بریتانیا به کانتون حمله کرد. با آن جنگ که به امضای پیمان نانجینگ در 1842 انجامید، چینی ها هنگ کنگ را از دست دادند. 5 بندرگاه چینی از جمله کانتون و شانگهای به روی تاجران بریتانیایی گشوده شد تا هر گونه کالایی را به چین وارد کنند. قرار شد عوارض گمرکی را بریتانیایی ها و چینی ها با هم تعیین کنند. شهروندان بریتانیایی از حق قضاوت کنسولی برخوردار شدند و چین محکوم به پرداخت 21 میلیون یوان غرامت جنگی شد. پس از امضای آن پیمان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه نیز خواهان همان امتیازات شدند و در طی چند سال قراردادهای مشابهی با دولت چین امضا کردند. در دومین جنگ تریاک که از 1856 تا 1860 طول کشید، چینی ها با بریتانیا و فرانسه که هر دو از حمایت آمریکا و روسیه برخوردار بودند جنگیدند. با آن جنگ که به امضای نخستین قرارداد نابرابر پکن در 18 اکتبر 1860 انجامید، تجارت تریاک در چین قانونی شد و دولت چین بندرگاه‌های دیگری را به روی تاجران اروپایی گشود. کشتی‌های انگلیسی اجازه یافتند چینی‌ها را به عنوان نیروی کار به مالزی، استرالیا و آمریکا ببرند. دولت چین مجبور شد 320 تن نقره به عنوان غرامت جنگی به هر یک از دو کشور بریتانیا و فرانسه بدهد. بریتانیایی ها شبه جزیره کاولون را نیز در جنوب چین به هنگ کنگ ضمیمه کردند. روس ها نیز بخشی از منچوری و سرزمین پریمورسکی را تصاحب کردند. در این میان مسیحیان اجازه یافتند آزادانه چینی ها را به مسیحیت دعوت کنند. در سپتامبر 1881 جنگ دیگری میان فرانسه و چین در گرفت و تا ژوئن 1885 به طول انجامید. فرانسوی ها میخواستند کنترل رود سرخ را در دست بگیرند. این رود از استان یونان در جنوب غربی چین سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمودن شمال ویتنام و شهر هانوی به خلیج تونکین می‌ریزد. پیروزی فرانسوی‌ها در آن جنگ و دستیابی آنان به آننام و تونکین به شکل‌گیری هندوچین فرانسه انجامید. در 1916 فرانسه و بریتانیا در گرماگرم جنگ با آلمان برای نگهداری تجهیزات جنگی و تعمیر راه‌های ارتباطی نیازمند نیروی کار شدند و چینی‌هایی را که داوطلب کار در پشت جبهه بودند به فرانسه و بریتانیا بردند. 140 هزار چینی در فرانسه مشغول به کار شدند. در حدود 2000 تن از آنان بر اثر بیماری و حمله دشمن جان باختند. در 1919 به ابتکار لی شیزنگ، از ستایشگران فرهنگ فرانسوی، فعال سیاسی و عضو حزب ملیگرای کومینگتانگ، جنبشی زیر عنوان جنبش کار تحصیل به راه افتاد. این جنبش به چینی هایی که میخواستند برای تحصیل به فرانسه بیایند کمک میکرد. تا سال 1927 4000 دانشجوی چینی برای کار و تحصیل به فرانسه آمدند. بسیاری از آنان سپس به کادرهای اصلی حزب کمونیست چین تبدیل شدند. پس از جنگ جهانی دوم و انقلاب 1949 چین، فرانسه روابط دوستانه و سازنده‌ای با چین برقرار کرد. ژنرال دوگل از همان سال 1958 راهی جدا از جهان غرب در پیش گرفت و در 27 ژانویه 1964 با جمهوری خلق چین وارد گفتگوی دیپلماتیک شد که رهبران چین هرگز آن را فراموش نمی کنند.